أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تکمیل کلام مرحوم آخون قدس سره در نفی مقدمیت عدم ضد یا به تعبیری دیگر مانعیت ضد نسبت به ضد دیگر بود که ایشان بعد از استدلال بر نفی مقدمیت و نفی مانعیت به دور رسید به این قسمت که خب بالاخره با تمام این مقدمات بعد اللتیا و اللتی ولیکن در این حال مانعیت ضد کنار عن المنار امر واضحون، چگونه می شود انکار مانعیت ضد رو کرد؟ بالوجدان ضد تحققش ممکن نیست با وجود اون ضد دیگر، اگر بنا بشه صلات فرض تحقق شد تحقق واجب که ازاله است ممکن نیست، و که انه منات مانعیت عدم امکان وجود شیء مع وجود اون شیء است که یعبر عنه بالمانع. ایشان از این مطلب جواب فرمود، فرمود اون چه مسلم و وجدانی است و منشأ تخیل مانعیت شده تنافر و تنافی است، یعنی این که ممکن نیست وجود ضد با وجود ضد دیگر، اما مانعیت ضد از ضد دیگر این معنا نه وجدانی است و نه امر مسلم، بلکه موجبی نداره، به برهانی که قبلا بیان شد که مانعیت مستلزم دوره. اون چه مسلمه اینه که با وجود ضد دیگر ممکن نیست، اما عدم امکانش از باب مانعیت ضد این معنا برهانی نشد، بلکه برهان برخلاف این مطلب بود. من این قسمت قبل بعد مرحوم آخود یه استدراکی کرد، فرمود بله اگر فرض بشه جایی علت تامه تحقق ضد قد یمکن ان یکون مانعا از تحقق ضد دیگر، اونم ملازمه نیست اتفاقی است، ربما یکون علت تامه احد الضدین مانعا از تحقق ضد دیگر. ملاک ضد، ملاک مانعیت، منع شی از تأثیر مقتضی ضد دیگره که ضابطه مانعیت اینه، صرف عدم اجتماع در وجود این مانعیت درست نمی کنه، صرف تقارن و تلازم در وجود اینگونه نیست که مقدمیت درست بکنه. درسته قد یکونو در مورد متلازمین اونجا یکی علت برای دیگری، مقدمه برای دیگری، کما در علت نسبت به معلول، اما این گونه نیست که هر متلازمینی بینشون اختلاف در رتبه و علیت در فرضش ثابت بشه. ملاک علیت و تقدم رتبه اینه که غیر از مقتضی مانعیت، این که شی که میخواد مانع محسوب بشه ملغی تأثیر مقتضی اون ضد دیگر در تحقق باشه، این ملاک مانعیته. و این در مورد قضیه هر ضدی وجود نداره، قد یکون علت برخی از اضداد مشتمل بر این خصوصیت، یعنی علت تامه برخی از اضداد گاهی وقتا این گونه است که مانع از تحقق اون ضد دیگر به معنای مانع از تأثیر مقتضی اون ضد دیگر در تحققش، مثالی هم زد مرحوم آخون قدس سره، فرمود کما در شدت شفقت اب نسبت به ولدش که ولو بنا بشه که این تکلیف از قبیل تکلیف به مهم باشه که انه اینجوری باید فرض بشه دیگه، ولو این از قبیل تکلیف مهم باشه، رو و ما یکون و این شدت شفقت موجب منع تأثیر اون شفقت موجود نسبت به غیر ولد از تأثیر در تحقق معلولش که ضد انجاء ولده. یعنی در حقیقت بین انجاء ولد و انجاء اجنبی تواد در وجوده، در عین اینکه تواد در وجوده تمانع هم به لحاظ نخود دو ضد، تمانع به معنای مانعیت علت تامه احد و ضدین، نخود ضد و معلول، مانعیت علت احد و ضدین، علت تامه احد و ضدین نسبت به اون ضد دیگر به این معنا که این علت تامه مانع از تأثیر مقتضی اون طرف در وجودشه. اینو فرمود و بعد حالا نتیجه گرفت که عرض میکنم در حقیقت مرحوم آخون قدس سره از طریق برهان بر امتناع مانعیت از باب استلزام دور اثبات عدم مقدمیت رو کرد. فرمود عدم زد مقدمه نیست، چون که اگر بخواد عدم زد مقدمه باشه مستلزم دور به بیانی که گذشت یا مستلزم اون محظور و نکته امتناع دوره که امکان مستحیله که گذشت. اصلا بالاتر از این میشه ادعا کرد این که مرحوم آخون قضیه رو میخواد برهانی بکنه، عدم مانعیت ضد نسبت به اون ضد دیگر وجدانیه، اصلا نیاز به برهان نداره. یعنی این که صلات مانع تحقق ازاله نیست، به همین نکته ای که مرحوم آخوند فرمود مانع یعنی چی؟ یعنی مانع از تأثیر مقتضی، در مانع شما باید مقتضی برای تحقق شیء و فرض بکنید، اون وقت مانع میشه مانع از تأثیر مقتضی. اما اونجایی که اصلا سالبه به انتفاع موضوع مقتضی وجود نداره، مانعیت هم به تبعت معنا نداره، چون قوام مانعیت به وجود مقتضی اون ممنوعه. چون شما دارید میگید مانعیت، مانعیت یعنی منع از تأثیر مقتضی در وجود. کی این قضیه مانع ازاله عبارت است از فعل صلات؟ چون معنای مانعیت اینه که اگر مانع نبود ممنوع محقق. شما اگر گفتید شیء مانع، مانعیت یعنی اگر مانع نبود ممنوع، خلاصه موجبی برای ممنوعیتش نیست بلکه تحقق پیدا میکنه. خب آیا اگر صلات نبود باید ازاله محقق شده باشه؟ این که میبینید در عین نبود صلات با این که صلات محقق نشده در عین حال ممکنه ازاله هم محقق نباشه. پس بنابراین اینگونه نیست که اگر صلات نبود الا ولابد ازاله محقق شده باشه. این خودش منبه وجدانی بر اینه که منشأ عدم تحقق ازاله عدم مقتضیشه، نه اینکه منشأ عدم تحقق ازاله وجود مانع از تحقق ازاله است. کی صلات موجب عدم تحققه؟ اگر صلات موجب عدم تحقق ازاله است، حالا شما فرض کنید اگر صلات نبود باید حتما ازاله محقق شده باشه، چون با نبود مانع باید اون ممنوع محقق بشه، در حالی که میبینید ممکنه نه صلات باشه نه ازاله باشه.
نه چون لحما سالسن این طوره دید، نه چون لحما سالسن یه همچون حالتی دارن دید،
نه فرض کنید لیس لهما ثالث، حالا در اونم عرض بکنم، در ضده اینی که لا ثالث لهما اگر یه ضدی نبود اون ضد دیگه تحقق داره، نه چون این ضد وجود داره، بلکه از باب این که ممکن نیست خلو قضیه، خلو خارج از وجود احد ضدین، نه اینکه نبود اون ضد معدوم مؤثر در وجود اون ضد موجوده. اون از باب امتناع ارتفاع نقیزه اینه. حالا که بنا شد اون یک ضد وجود نداره، اون ضد دیگر وقتی که بنا شد عدمش، یا باید عدمش یا وجودش، عدمش از باب این که ارتفاع نقیزه این ممکن نیست، ممکن نیست، پس وجودش محققه، نه اینکه وجودش معلول عدم اون نقیزه.
معلول
سالی از
باب عدم
مانعه
دیگه،
با تو مقتضی،
یعنی
مقتضی
باشه وجود این مانعه.
آی من وجود این مانعه یعنی معناش اینه که این جزء علت برای تحقق اون شیعه، عدم این نقشی نداره در تحقق اون زد، بلکه اونی که موجب تحقق اون زده، مقتضی اون زده، نبود این ضدم از باب عدم مانع تأثیر نداره، بلکه وقتی که بنا شد امتناع داره خلو قضیه از ضدین، نه از باب مانعیت این، چون امتناع داره خلو خارج از ضدین، چون لا ثالث لهما، پس اون ضد محققه. این غیر از اینه که ولذا خود موارد وجود ضد ثالث منبه بر اینه که در موارد انحصار ضدم در امرین عدم احدهما علت دیگری نیست، چون معنا نداره که یک جا عدم مؤثر باشه یک جا نباشه، چون دخل عدم ضد در اختلاف موارد معنا نداره متفاوت باشه. مانع اونیه که اگر نبود ممنوع محقق بشه، مانع اینی نیست که اگر ملازم باشه نبودش با بود دیگری، اینطور نیست که وقتی که این نبود اون یکی دیگه هست، صرف تلازم نیست. مانعیت، معنای مانعیت اینه که اگر نبود اون دیگری باید باشه، و حال این که در ضدین که لهما ثالثون، اگر این نبود لازم نیست اون ضد دیگه باشه، اگر صلات بود لازم نیست ازاله باشه، چون ممکنه هر دو نباشه. قوام مانعیت به منع شی از تأثیر مقتضیه، ولذا پس مقتضی وجودش مقوم صدق مانعیته، نه مقوم وجود مانع، مقوم مانعیت مانع، چون معناش، معنای مانعیت اینه که منع از تأثیر مقتضی در تحقق معلولش، مانع یعنی این. خب این معنا در مثل ضدین این گونه نیست، عدم احد ضدین موجب و معین تحقق اون ضد دیگر، عدم تحقق صلات موجب تحقق ازاله. و من اونا یظهر این که در اون مانعیت مانع قهریست، اگر جایی پای اختیار در میون آمد دیگه به این معنا مانعیت معنا نداره. بر همین اساس در اون چه در کلام مرحوم آخوند آمده بود از استدراک، فرمود که ربما یکون علت تامه احد الشیئین احد الضدین، علت تامش مانع از تأثیر مقتضی اون ضد دیگر. هیچ جا اینگونه نیست که مقتضی، حتی در بعضی از موارد مقتضی احد ضدین مانع از تأثیر مقتضی اون ضد دیگر باشه. شدت شفقت علی الولد، چون فرمود این مانع از تأثیر اون شفقت علی الاجنبی در تحقق اون معلولشه. خب کلام اینه که منشأ عدم، در کلام محقق خونساری هم به این مطلب اشاره شده بود، منشأ عدم تحقق اون انجاع دیگری ضعف مقتضیشه، ضعف شفقت علی الاجنبیه، نه قوت شفقت علی الولد. اینی که منشأ عدم تحقق اون طرف میشه عدم وجود اراده و عدم وجود مقتضی اون طرفه، ولذا طرف در عین شفقت علی الولد متمکن از اینه که ترک بکنه انجاع ولد رو و انجاع بکنه اجنبی رو. اگر آدم متدینیه رها میکنه ولدش رو، انجاع میکنه معصوم رو، امام رو، میگه تمام فرزندانم درک به فدای امام معصوم سلام الله علیه. و حال اینکه شفقت علی الولد وجود داره، اراده ممکنه شفقت هم به یک معنا نباشه اون عامل تکوینی، اما عامل تدین با اینکه نسبت به فرزندش به شدت شفقت داره، اما اینی هم که در بعضی از روایات آمده لا یؤمن شخص حتی اکون احب الی، در رد برخی از عاصبین خلافت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خلاصه این نکته رو فرمودن. این اشاره ممکنه به همین قضیه داعی دینی باشه، یعنی اینکه لا یتکامل لا یکمل ایمان شخص مگر اینکه در شخص حب نسبت به اون معصوم پیغمبر و همینطور امام بر فرزندان و اهل بچربه، به این معنا که در مقام تزاحم دفاع از معصوم و دفاع از امام و پیغمبر میکنه، ولو این که از نظر عامل تکوینی و شفقت ممکنه شفقت علی الولدش بیشتر باشه، اما هیچ وقت ترجیح نمیده انجاء ولد رو در مقام تزاحم بر دفاع از معصوم، امام یا پیغمبر. مقتضی نیست، مقتضی صرف اینها. این اصلا به شما بگم تعبیر از این شفقت و حب و اینها به مقتضی و علت از قبیل رهزن مسامحه در تعبیر، اینا دواعی هست، مثل شفقت و حب و میل و نمیدونم مصلحت و اینا، اینا دوائی هن. اونی که علت تحقق در فعل اختیاری اراده است.
باشه، در
هر دو اراده هست، اراده علت تامه است.
علت تامه تشکیل از مقتضی و عدم مانع دیگه، یه مقتضی است یعنی یه انگیزهی داره و عدم مانع یعنی مانع هم برای انگیزهش نیست، میشه اراده.
انگیزه اصلا علت نیست، مقتضی نیست.
مقتضی چی برای اراده؟ این مقتضی میخواد یه عدم مانع
دائی بگید میخواد. ما در افعال اختیاری اینگونه نیست که من مجبور باشم، حتی اگر به قول شما علت تامه یعنی مقتضی که به شما میگید مانعم نباشه، مقتضیم باشه، با این که این گونه است ولی در عین حال ممکنه فعل محقق نشه، انگیزه داره مانع نداره، اما در عین حال مجبور در ایجاد فعل نیست، چون اگر براش انگیزه موجب عدم تمکن از ترک باشه این که با اختیار ناسازگاره. ولذا در مورد افعال اختیاری علت اولا و آخرا اراده است و لا غیر. اراده اگر بود فعل محقق میشه، اراده نبود فعل محقق نمیشه. سایر امور از قبیل حب و مصلحت و اینجور امور اینا از قبیل دوائی هن. اگر غیر از این بگیم به وادی جبر گرفتار شدیم، یعنی در حقیقت با تمام اون مبادی مکلف تمکن از ترک اراده داره. خب اگر داره معناش اینه که پس بنابراین علت نه اون حب نه عدم مانع، چون تخلف معلول از علت ممکن نیست. با وجود حب و مقتضی و نبود مانع آیا ترک ممکنه یا ممکن نیست؟ قطعا ترک ممکنه و الا انسان مجبوره. اراده مقدمه یعنی با وجود اراده تخلف ممکنه، یعنی طرف اراده داشته باشه و اون محقق نشه با وجود اراده نباشه. اون اراده که اون آقای من، اون اراده که عبارت از حب عزم، این اراده اراده نیست. این از باب استعمال لفظ در متعدده. این اراده ای که شما الان دارید میگید عزم بر فعل، نه، با عزم، عزم علت تامه نیست. ممکنه طرف عازم باشه، کم من عزم ینفسخ. شما اراده میکنید کاری رو انجام بدید به معنای اینکه عزم و انجام کاری دارید، ولی بعد رجوع از اون عزمتون. ولذا اراده به این معنی که شما میگید از به امر متأخرم تعلق میگیره. من عازمم فردا این کار رو انجام بدم، به جزم، و حتما هم انجام میدم. اما این علت تام مگر بود معلولش زباد منفک باشه؟ معلولش وجود همین الان باید باشه. پس بنابراین اون چه در کلام مرحوم آخون آمده از تمثیل برای مانعیت احیانی مقتضی احد الضدین نسبت به اون مقتضی ضد دیگر، این استدراک هم درست نیست، چون مانع قهرن مانعه. ولذا باید جایی فرض بشه که اگر این مانع نبود، نه اینکه طرف میتوانه انجام بده میتوانه انجام نده، اگر مانع نبود اون ممنوع لا محاله باید محقق باشه قهرن. اگر فرض شد اون ممنوع به گونه ایه که با نبوده این مانع، تازه زمامش به ید اون مریدشه، معنا نداره مانعیت. معناش اینه که این از ناحیه مقتضی قصور داره. بله، گفته میشد مانعیت شأنیه‌ای که در کلام مرحوم آخون بهش اشاره شد، ولی دیگه مانعیت فعلیه‌ای دیگه در کار نیست. بعد از این مرحوم آخون قدس سر را فرمود و من هنای تبیه. حالا که بنا شد بین عدم صلات و بین فعل ازاله، اینگونه نیست مقدمیت وجود داشته باشه و اینگونه نیست که صلات مانع از فعل ازاله باشه، یتبین این که، چون اگر اینگونه باشه باید عدم صلات هم مستند به ضد موجود باشه که مثلا ازاله است. در اون جایی که صلات محقق نیست ازاله محققه، باید مستند به این ضد موجود باشه. و من اونها یتبین انه لا فرق در عدم توقف بین ضد معدوم و ضد موجود، کما این که ضد معدوم وابسته به ضد موجود نیست، کما این که عدم ازاله مستند به فعل صلات نیست، که مرحوم محقق انصاری خواست بگه که التوقف فی طرف العدم فعلیون، یعنی عدم ازاله با طرف وجود تعبیر کرد، یعنی اونجایی که ازاله محقق نشده فعل صلات محققه، توقف ازاله بر عدم ضد موجود که عبارت از فعل صلاته فعلیه. اما عدم صلات توقفش بر وجود ازاله توقفی بالفعل نیست، توقفش تقدیریه. یتبین انه لا فرق در عدم توقف فل تقدیرین، کما این که عدم صلات موقوف بر ازاله نیست، کما اعترف بهی این قائل، ازالم موقوف بر عدم صلات نیست، ازالم موقوف بر عدم صلات موجود نیست، ولو قائل به حرمت غیر میخواست بگه صلاتی که شما فرض کردید وجود داره، وجود واجب ازاله موقوف بر عدم این ضد موجوده، کما این که عدم صلات به اعتراف این قائل مستند به فعل به وجود ازاله نیست، ازاله معدوم اونجایی که ازاله محقق نیست، کذالک این گونه نیست که عدم صلات مقدمه و علت تحقق ازاله باشه، بل هما فی رتبه واحده من دون ان یکون هناک ما یقتضی سبق عدم صلات و عدم ضد رو فی رتبه بر فعل ازاله، بلکه بالاتر عرفته، نه اینکه عدم مقتضی علیت، عرفته اینکه اصلا مقتضی عدم علیت وجود داره، چون اصلا نمیتونه علت باشه از باب محظور دوری که مرحوم آخون قدس سر رو فرمون.
وجود مانع عدم نمیشه، وجود ازاله مانع از وجود ازاله باعث عدم صلات نمیشه، میشه بخواد این کار کنه،
یعنی این که صلات در جایی که شما فرض کردید عدم صلات رو، این عدم صلات مستند به ازاله نیست دیگه، یعنی اگر بنا بشه عدم صلات مستند به ازاله موجوده باشه، لازمش اینه که این لازمه اینه که ازاله متوقف بر عدم صلات باشه، نه ازاله موقوف بر عدم صلاته که مدعی نهی از ضد و مدعی مقدمیت عدم ضد ادعا کرد، نه عدم صلات مقدمه تحقق ازاله است، نه ازاله مانع از تحقق صلاته، چون اگر بخواد ازاله که مانع نیست، خود قائلم قبول کرد عدم توقف را از اون طرف، یعنی گفت که عدم صلات مستند به فعل ازاله نیست، بلکه عدم صلات به خاطر عدم مقتضیه، پس عدم صلات برای دفع دور اینگونه گفت دیگه، عدم صلات مستند و موقوف بر فعل ازاله نیست، ممکنه ازاله نباشه در این حال صلات هم نباشه، اینگونه نیست که نبود صلات به خاطر مانعیت ازاله از تحقق اونه، اینو قائل قبول کرد، منتها گفت نه از اون طرف عدم صلات مقدمه ازاله هست، یعنی وجود ضد موجود، بله ازاله که واجبه، این موقوف بر عدم ضد موجوده، ازاله موقوف بر عدم ضد موجوده، پس ضد موجود که صلاته عدمش مقدمه است، پس فعلش حرامه. بعد مرحوم آخون قدس سره فرموده و من هنا یتبین، حالا یه عبارتی داره مرحوم آخون، میخوام اون عبارت رو براتون معنا کنم، عبارت باز از اون عبارات خلاصه درهمه، ایشون میفرماد که و من هنا یتبین ان زد لا فرق بین الضد الموجود و الضد المعدوم فی ان عدمه، یعنی عدم اون ضد موجود، الملائم مع الشيء عدمه عدم الصلاة، الملائم مع الشيء یعنی الملائم مع الواجب، این یک وصف، بله الملائم مع الشيء، بله المناقض لوجوده، خب این المناقض وصف بعد وصف نسبت به همون ضد، اون ضد موجودی که ضد موجود عدم ضد موجودی که این عدم اولا ملائم با اون ازاله است و ثانیا این عدمی که ملائم با ازاله است مناقض است با وجود ضد، این عدم الصلات مناقض مع وجود الصلات، که این وجود صلات منافران، المنافر یعنی المضاد، معشی. اون الملائم با المناقض اینا هر دو وصفن برای عدم ضد. اون المعاند اون وصف برای وجوده، وصف ثالث برای عدم نیست. عبارت اینجوریه: و من هنا یظهر انه لا فرق بین الضد الموجود والمعدوم فی ان عدمه، یعنی عدم ضد موجود، این عدم الملائم مع الشیء یعنی مع الضد الاخر، عدم صلاتی که ملائم است مع الازاله، که این عدم صلات المناقض مع وجودهی، عدم صلات مناقض مع وجود الصلات، وجودی که یعاند و یضاد. دیگه این یعاند المعاند وصف مثل از قبیل موالم و نمیدونم کذای وصف ثالث نیست. این وصف وصف برای عدم نیست، وصف برای وجوده، وجودی که این وجود مناقض للعدم، وجودی که این وجود یضاد اون ضد دیگر را، المعاند للشیء ولی اون ضد دیگر. من هنا یتبین انه لا فرق بین ضد موجود و ضد معدوم فی ان عدم این چنینی لا یکون موقوفا علی ولا یکون متقدما فی الرتبه، بر اون ضدی که فرض شد عدم صلات تقدم رتبی بر ازاله نداره، بل هما فی رتبت واحده، بل موجبی برای تقدم اون بر دیگری نیست. بعد از این مرحوم آخون قدس سره متعرض، بله اینم عبارت رو گفتیم، بله بله این نسبت به مقدمیت بحث تمام، که عدم ضد مقدمه ضد دیگر نخواهد بود و از ناحیه مقدمیت نمی شود قائل به حرمت ضد شد. یبقی الکلام در اثبات حرمت ضد از باب ملازمه، که خودش بیان دیگریه، یعنی این که ازالهی که واجبه صلات ولو عدمش به ملاک مقدمیت برای ازاله نشد حرام بشه، واجب بشه و فعل صلات حرام بشه. اما فرض اینه که عدم صلات گرچه مقدمه نیست، اما قبول کردی یا مرحوم آخون عدم صلات ملازم با ازاله است، یعنی ازاله ملازم با عدم صلاته، منفک نیست عدم صلات از ازاله. خب اگر بنا شد ازاله واجب، ملازم ازالم که عدم صلات واجب. چرا واجب؟ مرحوم آخون حکایت میکنه این مطلب رو از باب این که هیچ قضیه‌ای نباید خالی از حکم باشه. بما این که ملازم نمیتواند محکوم به ضد حکم ملازمش باشه، پس لا محاله باید محکوم به حکمش باشه. عدم صلات نمیتواند محکوم به حرمت باشه، بگه عدم صلات حرامه. خب اگر نمیتونه محکوم به ضد باشه، پس لا محاله باید محکوم به خود حکمش باشه. لانه لا یمکن خلو بالقضیه عن الحکم، اگر بناست که ضد حکم در این مورد نمیتونه باشه، پس باید خود حکم باشه. مرحوم آخون قدس سره از این مطلب جواب میده، میفرماد خلو به واقعه از حکم به این معنا اشکال نداره فی کلام نیتی انشاءالله تعالی، و قبلا هم اشاره به این کلام مرحوم آخون به مناسبت بحثی گذشت، اینجا همون رو تکرار میکنه مرحوم آخون، فقط یک کلمه تو کلام مرحوم آخونده، ایشون فرموده حکم واقعی، این حکم واقعی رو برخلاف اصطلاح گفته، حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری نیست، حکم واقعی در مقابل حکم فعلی است. مطالعه کنید مطلب ایشون رو، این کلمه هم رهزن شما نشه، یعنی انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.